دیر شده.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگو سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. ایجاد تمدن نوین اسلامی از منظر امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی موضوع این برنامه از گفتگو سیاسی هست. دعوت میکنم که با ما همراه باشید.
انقلاب اسلامی ایران از ابتدای پیروزی سالهای درازی را به مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی گذرانده است. با عبور انقلاب از دهه سوم و چهارم اکنون کار ویژه‌های جدیدی برای انقلاب اسلامی ایران متصور شده که نشان دهنده عبور آن از مرحله تثبیت و ورود به مراحل پیشرفت تریماننده خودسازی، جامعه پردازی و در نهایت تمدن سازی است. در این میان تمدن سازی بزرگترین آرمان انقلاب اسلامی است و این هدف در قالب عبارت ایجاد تمدن نوین اسلامی در ادبیات انقلاب ما متجلی شده است. البته زمانی که عبارت تمدن سازی اسلامی به زبان می آید به معنای عبور کمابیش انقلاب از مراحلی ماننده ایجاد انقلاب اسلامی، ایجاد نظام اسلامی، ایجاد دولت اسلامی، ایجاد کشور و جامعه اسلامی است که در نهایت به ایجاد تمدن اسلامی منتهی شده است. رهبر انقلاب شاخصه های تمدن نوین اسلامی را ایمان، علم، پیشرفت، عزت، عدالت، قدرت مقابله با امواج جهانی، ثروت، اخلاق و مجاهدت مداوم برمی شمارند و تولید فکر از اقیانوس عظیم معارف و پرورش انسان با کمک علمای دین، مدیران جامعه و آحاد مردم را دو عنصر اساسی برای ایجاد تمدن اسلامی می‌دانند. در این مسیر دستاوردهای تمدن اسلامی هم وجه ممیز چنین تمدن است. بهره‌مندی انسان‌ها از همه ظرفیت‌های مادی و معنوی، حکومت مردمی، قوانین برگرفته از قرآن، اجتهاد و پاسخگویی به نیازهای نو به نوع بشری، پرهیز از تهجر، ارتجاع، بدعت و التباط، پیشرفت مادی و ایجاد رفاه و ثروت عمومی، تلاش و کار و ابتکار و نگاه اجتهادی و عالمانه به عرصه‌های گوناگون از جمله دستاوردهای تمدن اسلامی خواهد بود. به هر حال برای ایجاد چنین تمدنی هم مردم و هم حکومت وظایف سنگینی دارند که بدون توجه کامل و تداوم اجرای وظایف هر بخش دستیابی به چنین تمدنی آسان و راحت نخواهد بود.
ایجاد تمدن نوین اسلامی از منظر امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی موضوع این برنامه از گفتگوی سیاسی هست. با حضور آقای دکتر ابوذر یاسری، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه امام حسین علیه السلام، و آقای دکتر علیرضا کلانتر، عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی که عضو انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران هم هستند. آقای یاسری سلام بر شما و خوش آمدید.
به نام خدا. بنده هم خدمت شما مهمان محترم و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و عصر بخیر دارم.
آقای کلانتر عرض ادب و خیر مقدم.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و اصحاب رسانه و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو. آرزوی سلامت و صحت و تندرستی برای همه شما عزیزان از خداوند متعال مسئلت می‌کنم.
درود بر شما. 2786-1035 تلفن گویای رادیو گفتگو و 30,000-1035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو از شما عزیزان شنونده میتونید که از طریق این دو پل ارتباطی دیدگاه ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. همچنین از طریق سامانه پیامکی که عرض کردم 30,000-1035 میتونید که در برنامه امروز مشارکت داشته باشید، دیدگاه خودتون رو ارسال بفرمایید و اگر سوالی هم از مهمانان برنامه داشته باشید از طریق این سامانه پیامکی ارسال بفرمایید. انشاءالله در فواصل برنامه از مهمانان محترم خواهم پرسید. آیا سری خدمت شما باشیم، بحث رو آغاز بکنیم. تمدن نوین اسلامی که در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بهش اشاره شده و پیش از اون از اولین روزهای نهضت انقلاب اسلامی با شاید بشه گفت عناوین دیگر و تعابیر دیگر ولی با همین هدف از طرف حضرت امام مطرح شده بود. جهانی شدن اسلام رو ایشون بهش اشاره کرده بودن و همچنین احیای تمدن اسلامی رو حضرت امام برش تاکید داشتن. چه مسیری طی شد از اولین روزهای نهضت انقلاب اسلامی برای تحقق این هدف تا انقلاب اسلامی بعد از اون و تا اونچه که در بیانیه دوم هم بهش اشاره شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من لازم می دانم که پیشاپیش قبل از شروع بحث فرارسیدن سالگرد ارتحال رهبر بزرگ انقلاب اسلامی حضرت امام رو خدمت شنوندگان عزیز تسلیت عرض بکنم و در واقع این فرصت رو که ما هر سال یک بازخوانی می کنیم اندیشه های معمار کبیر انقلاب رو و سعی می کنیم که اون رو در جهت تحققش حرکت بکنیم گرامی بداریم. فرمودید بحث تمدن سازی و تمدن سازی اسلامی از منظر حضرت امام، مقدمتا باید در این خصوص نکته ای رو بگیم و اون این که آیا افقی که حضرت امام به مثابه یک رهبر انقلاب و در واقع رهبر یک انقلاب بزرگ یا به تعبیر خود اندیشمندان غربی بزرگترین انقلاب دوران معاصر در واقع پی گرفتن، در این افق ما چیزی به عنوان تمدن سازی داشتیم یا این تمدن سازی از مقوله هایی است که امروزه و به خصوص در دوران زعامت رهبر معظم انقلاب بیشتر بهش اشاره شده؟ آیا بین اندیشه حضرت امام درباره آینده انقلاب با اندیشه سایر اندیشمندان انقلاب اسلامی و از جمله رهبر معظم انقلاب قرابتی و نزدیکی در این قضیه وجود دارد یا ندارد؟ اینها سوال هایی است که در بادی امر باید بهش توجه کرد. من میخوام عرض بکنم که حالا چون به فراخور رساله دوره دکتری ما که بحث آینده پژوهی انقلاب را از منظر امام و رهبر معظم انقلاب بررسی کردیم، چند سند رو به عنوان سندهای کلیدی میتونیم اشاره بکنیم که در این اسناد آینده انقلاب به صراحت توسط حضرت امام بیان شده و بهش اشاره شده. اولین سندی رو که ما در بلاز تاریخی میتونیم بهش اشاره بکنیم، سند معتبر، دیداری هست که بین حضرت امام و یکی دیگر از در واقع نیروهای فعال انقلاب اسلامی یعنی مرحوم آیه حبیب الله عسکر اولادی رخ میده در زمستان سال 41، اسفند 41 و در منزل خود حضرت امام در قم، که این بحث رو خود هم آیه عسکر اولادی چند بار نقل کردن و هم دیگران به نقل از ایشون در واقع ثبت و ضبط تاریخی شده که ایشون میگن که ما خب بعد از این که صدای عدالت خواهانه و در واقع ندای مبارزاتی امام بلند شد، ما چون از نیروهای مرحوم آقای کاشانی بودیم قبلا و زمان شهید نواب نیروهای ایشون بودیم، یه احساسی کردیم که بریم سراغ حضرت امام و بگیم که آقا شما هدفتون چیه از این به صلاح آهنگ مبارزاتی که برداشتید و علمی که بلند کردید. و خود ایشون جای اشاره کرده بود که اگر به صلاح هدف خیلی بلند نیست، خب ما دوباره دنبال توی فرایندی نیفتیم که هزینه زا باشه، به خصوص این که ما دیده بودیم که حرکت آقای کاشانی و حرکت شهید نواب اینها بالاخره به نوعی سرکوب شد. نزایشون میگه من در یک شب سختی رفتم و خانوادم در تهران تنها بود، نگران بودم که نیروهای رژیم بریزن و اسنادی رو که من در منزل داشتم ببرن و زمستان سختی هم بود، رفتم منزل حضرت امام در قم و گفتم که دوستان میپرسن که هدف شما چی از این حرکتی که میخواد شروع بکنی و توضیحاتی دادم. امام احساس من رو متوجه شدن و درک کردن، فرمودن که عجب، آقایان گویا نمیدانن که ما چه هدفی داریم. و به صراحت ما اونجا میفرمایند که ما سه هدف داریم. ما اول میخواییم در ایران رژیم سلطنت رو ملغا بکنیم، رژیم پادشاهی موروثی رو، و یک نظام اسلامی در ایران ایجاد بکنیم. اون وقت یک بیداری در جهان اسلام و در بین مسلمان ها ایجاد بکنیم، چون مستحضرید که مسئله قفلت مسلمان ها و سرنوشت شومی که در اون زمان بر سر جهان اسلام اومده بود همه اندیشمندان رو به خودش واداشته. یعنی شما اگر برید مثلا اندیشه اقبال لاهوری و بقیه رو از اندیشمندان داخل خودمون مثلا دکتر شریعتی و بقیه رو باز بررسی بکنیم، این همه میگن علل افول اسلام و افول جامعه اسلام.
به تعبیر خود مرحوم عسکرالدی از قول حضرت امام، اسلامی شدن ایران و بعد اسلامی شدن کشورهای اسلامی.
این بیداری رو ایجاد بکنیم و مسلمان ها رو بیدار بکنیم. و اون وقت مستضعفین جهان رو در واقع برای اونها کاری بکنیم و جهان رو زمینه رو مهیا بکنیم برای پذیرش اون رهبر نهضت جهانی و اون وقت به حضرت عرض بکنیم که آقا زمینه آماده است، شما تشریف بیارید. بعد امام جمله‌ای دارن میگن که اگر کسی تا انتهای کار نمیخواهد با ما باشد همینجا کنار بکشه. این برخلاف این که ما تصور میکردیم خب حالا امام باید اینها رو در واقع یه جورای دلداری میداده، اینها گفتن که هدف ما تا اون انتها دیده شده. از منظر فلسفه تاریخی هم ما وقتی یک نهضت رو میتونیم نهضت اسلامی بدانیم که با فلسفه تاریخ اسلامی و شیعی منطبق باشه، در نگاه اسلامی و شیعی آینده همه نهضت‌ها منجر به قضیه ظهور میشه. یعنی از بعد از رحلت پیامبر که شما ملاحظه بفرمایید، مثلا قضیه قیام عاشورا، در قضیه قیام عاشورا هدف سید الشهدا اونجوری که رهبر معظم انقلاب هم در کتاب در بحثایی که مربوط به انسان 250 سال بعدن چاپ شده، این نبوده در اون روزشون تشکیل حکومت بده، چون معقول این است که اون روز نمیشد حکومت تشکیل داد، اما بنا بود یک زمینه ایجاد بشه تا منجر بشه به اون جریان ظهور. جریان ظهور رو ما ازش به عنوان تمدن نوین اسلامی یاد میکنیم که البته اوجش میشه ظهور، زمینه هاش میشه در واقع این تمدن نوینی که ازش اسم میبریم. پس در این سند حضرت امام به صراحت اشاره میکنن و سند موجود و تاریخی هست و ذکر شده. در یک سند شفاف دیگر که مربوط به پایان دوران حیات حضرت امام هست، این ابتدای حرکت، یعنی شاید جز اولین اسنادی است که وجود داره.
اون که روز نهضت شروع نشده، نهضت 15 خرداد 42 این که اشاره کردید.
بله.
اسفند 42.
حضرت امام در اون روزگار در حال تربیت و کادرسازی بودن، یعنی در درس‌های خودشون داشتن کادرها رو آماده می‌کردن. در پایانی ترین اسناد، مثلا سندی که ما به عنوان یک سند خیلی مهم باید بهش اشاره بکنیم، پیام قطعنامه است، یعنی پیامی که در پایان جنگ صادر میشه. این پیام اونجور که حالا بنده هم در رساله بررسی کردم، این یکی از پیام‌های بسیار کلیدیه و اگر حالا اندیشمندان و محققین ما بهش مراجعه بکنن، آینده انقلاب رو به صورت تفصیلی بیان کرد. در اونجا هم وقتی ما وارد میشیم میبینیم که امام به صراحت به این نقطه اشاره میکنن که ما هدفمون همین سه مرحله است. حالا درسته که نظام تشکیل شده، مون تا امام اونجا بحث جامعه سازی رو، یعنی بحث تحقق اسلام رو دارن و بعد به ملت ایران میبالن که ما جامعه رو تا حدودی تونستیم بسازیم، به خصوص مقابل دشمن بایستیم و اون توحید و در واقع ارزش‌های اسلامی رو نهادینه کنیم، و بعدم اشاره میکنن به این که ما باید ایران تبدیل بشه به پایگاه مسلمان ها، تجهیز نیروهای اسلامی، هم تجهیز عقیدتی و هم تجهیز نظامی و آموزش های نظامی، و بعد به مسلمان ها آموزش هایی میدن که شما باید بر ترس از مرگ غلبه کنید، سیادت غرب رو بر خودتون حرام بکنید، و بعد اشاره میکنن به قضیه زمین سازی زور. آخرین سندی که میخوام در اینجا اشاره بکنم که خیلی سریع اشاره میکنه، آخرین سندی است که از حضرت امام در بیانات ایشون بوده و مربوط به جزء آخرین ها، جزء بهار سال 68، امام یه پیامی دارن به مهاجرین جنگ تحمیلی و تقریبا جزء آخرین بیانات ایشون هست که اونجا اشاره میکنن که انقلاب ایران نقطه شروع انقلاب جهانی به پرچمداری حضرت حجت است و اگر مسائل داخلی کشور، مسائل اقتصادی و سیاسی داخل کشور مسئولین ما رو از این جهت جهانی غافل بکنه، این یک خیانت محسوب میشه. و در واقع اینم خب دلیل دارد که چرا اگر از حرکت جهانی ما غافل بشیم، ما در نطفه خفه میشیم، اینه ما در داخل کشور در واقع از بین خواهیم رفت. این در واقع اون اشاراتیست که ما نگاه نافذ و آینده نگر حضرت امام رو به صراحت میبینیم. نگاه هم نگاه به روزیست که عدل در جهان گسترده بشه و در واقع اون تمدن نوین ظهور پیدا بکنه، که بعد حالا در خصوص زمینه ها و علل این نگاه و ابعاد و لوازم و موانع و اینهاش میشه در واقع بعدن گفته بود.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای کرانی، در خدمت هستی باشیم. اون مقدمه که در بخش قبل عرض کردم که از ابتدا به آقای یاسری هم توضیح دادن که مسیر انقلاب اسلامی در مسیر احیای تمدن اسلامی قرار گرفت، این موضوع رو قدری بیشتر باز بکنیم که برای انقلاب اسلامی و بعد از اون نظام جمهوری اسلامی چه نقشی در احیای تمدن اسلامی باید قائل باشیم و بنیانگذار انقلاب اسلامی در قالب چه فرایندی این مسیر رو آغاز کردن.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز عزیزان در آستانه سالگرد ارتحال حضرت امام، یاد اون بزرگ مرد رو زنده نگه می‌داریم و عرض تسلیت داریم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با ذکر صلواتی در واقع روح پرفتو اون امام بزرگ و امام شهدا رو گرامی می‌داریم. در پاسخ به نکته‌ای که اشاره شد و صحبتایی که جناب ایرانسری اشاره کردن، احساس هم این است که یه بحث مقدماتی من باب این قصه باید داشته باشیم که انقلاب اسلامی اساساً به مثابه یک تحول سیاسی اجتماعی در جامعه ایران دارای تفاوت‌ها و تمایزهای مشخصی با تحولات انقلابی در عصر معاصر بوده. به تبع این فرض رهبران این انقلاب هم در واقع در مقایسه با رهبران جریان انقلابی یونیک هستند، یعنی به همان میزان که انقلاب ایران در منظر نظری پردازان انقلاب مورد توجه قرار گرفت به عنوان یک انقلاب نو و جدید و طبیعتاً در نظریات مطرح و متداول در باب انقلاب ها گسست ایجاد کرد، رهبری انقلاب ایران هم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و به دنبال اون حضرت آیت الله خامنه‌ای قدسش شریف به همون میزان در واقع یونیک و واحد هستند. یعنی ما باید این پدیده رو این گونه تحلیل بنشینیم تا بتونیم نتیجه درستی از این خروجی که می‌خوایم بگیریم واسه تمدن نوین اسلامی است حاصل شود. طبیعتاً امام انقلابی رو تحولی رو در واقع هدایت رو رهبری کردن که امروز چشم تمامی مستضعفان و امید تمامی مستضعفان دنیا به پیامی است که این انقلاب صادر کرد. یعنی در یک نگاه کلی یا یک نگاه جامع به بحث انقلاب اسلامی ایران این گونه باید بگوییم که اگرچه در آستانه ارتحال حضرت امام قرار داریم، این گونه نیست که امام در واقع مصادره به ایران بشه یا مصادره به انقلاب اسلامی در جامعه ایران بشه. تمام مستضعفان عالم و افکار بیدار عالم در واقع در انتظار تحقق آرمان‌هایی هستند که در واقع روز به روز ما شاهد هستیم در گوش و کنار جهان، نشانه‌هایی از آن در حال ظهور و بروز است. در نگاه به خود انقلاب طبیعتاً میپذیرید، آقای دکتر ناصری هم خوب اشاره کردن، یعنی انقلاب ایران در گام اولیه تونست در واقع اون جریان حاکم بر ایران یعنی بحث غرب که استعماری که بر ایران حاکم بود رو در چارچوب مرزهای ملی ایران جمع کنه. یعنی در تحولی که در چارچوب مرزهای ایران اتفاق افتاد خروج غرب از ایران بود. اما در ادامه و در تداوم پیام انقلاب و پیگیری اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی، ما از آن تاریخ تا به امروز شاهد جریان بیداری اسلامی در جوامع متعدد بالاخص در کشورهای منطقه هستیم. خب این نشان از این دارد که در واقع چارچوب پیام‌های انقلاب اسلامی چارچوب پیام‌های محدود و محصور در چارچوب مرزهای ملی نبود و این ظرفیت و توانایی از همان ابتدا در آن دیده شده بود که بتواند اثرات و ابعاد اثرگذار جهانی رو با خودش به دنبال داشته باشه. شاهد هستیم که به تدریج جریان عمومی بیداری اسلامی یا مقاومت در منطقه روز به روز در واقع نزج میگیره، قدرتمندتر میشه، تقویت پیدا میکنه و در واقع امروز در فضایی داریم صحبت میکنیم که یکی از مسائل و مشکلات در واقع دنیای جدید همین نحوه مواجهه با این نیروی بیداری است، یعنی و اینکه چگونه میتوانند با این وجدان بیدار مواجهه کنند. فلذا همه این صحبت ها و این بحث مقدماتی ما منباب این قصه بود که اشاره به این کنیم که در واقع انقلاب اسلامی ایران و گفتمانی که رهبری اون در سایه تحقق اون بود دارای یک فضای غیریت ساز بود و با گفتمان های رایج در جهان معاصر، ولذا اهداف و آرمان‌هایی رو که مد نظر داشت اون اهداف و آرمان‌هایی است که ما نمی‌توانیم در چارچوب گفتمان‌های جاری و ساری به اون بپردازیم. لذا به این نتیجه می‌رسیم که اگر قرار است این مبحثی که امروز در این جلسه به اون قرار است بپردازیم، بحث تمدن نوین اسلامی، در چارچوب تمدن سازی که اتفاق افتاده به اون برداخته شود، باید قدری این نگاه متفاوت رو ما به این پدیده داشته باشیم. یعنی طبیعتاً اگر انقلاب اسلامی یک رخداد و یک تحول انقلابی از نوع یونیک و واحد با چارچوب‌های خاص خودش بوده، رهبری اون یک رهبری متفاوت و متمایز هست، اون آرمان و هدفی رو که صدا میزنه یا اون پیامی رو که در انتها در سر تحقق اون هست، اون هم در واقع در شکلی یونیک باید مورد توجه قرار بگیره. این آرمان امروز در قالب، یعنی از سال 1391 فکر میکنم که مقام معظم رهبری در اون نشستی در خراسان شمالی بود، در واقع صراحتا این بحث رو اشاره کردم، بحث تمدن سازی نوین، این آرمان در واقع آرمان انتهایی است که در واقع در انقلاب اسلامی مد نظر هست، یعنی بحث تمدن سازی نوین. ولی در پیگیری اون به مثابه یک پدیده یونیک، باید ما به بیان ویژگی ها و خصوصیات این آرمان از دیدگاه این دو رهبر بپردازیم که من ترجیح میدم بحث رو انشاءالله در ادامه بحث داشته باشیم، در واقع ارتباط گفتگویی که داریم با آقای دکتر ناصری شد.
خیلی متشکرم آقای ناصری، خدمت شما باشیم ادامه بحث. این تمدن نوین اسلامی که یک سابقه ای رو جناب عالی بیان کردید از اشبک، توضیحات تکمیلی رو آقای کلانتر بیان کردن، امروز با تحولاتی که اتفاق افتاده، با انقلاب اسلامی که 40 سال قبل به عنوان مقدمات این تمدن دومین اسلامی، یکی از مراحل این تمدن اتفاق افتاد و بعد هم نظام جمهوری اسلامی، امروز چه مؤلفه هایی داره و چه شاخصه هایی داره؟
خواهش من، شاید لازم باشد که ما اون مقدمه رو که به اصطلاح بیان کردیم یه تکمله ای رو براش داشته باشیم، به این معنا که حضرت امام تا چه میزان توانستن این آرمان رو و این در واقع آینده مطلوب رو که ما در علم آینده پژوهی در واقع میگیم دیگه، آینده های ممکن و محتمل و در واقع مطلوب، این آینده مطلوب و این چشم‌انداز بلند رو چقدر تونستن محقق بکنن. به فرمایش شما که سوال شما، این برسیم به بحث امروز. ببینید، حضرت امام این افق رو به مثابه یک رهبر دینی در واقع خیلی خوب انتخاب کردن و پیش بردن. من حتی میخوام عرض بکنم که ما نشانه های خیلی خوبی داریم در فرایند انقلاب اسلامی و کدهایی رو داریم که این انقلاب در همون مسیر هم حرکت کرده. حالا من، نه اینکه بنده دانشگاهی بی اطلاع باشم از برخی از نواقص یا برخی از انتقادات رو ما نداشته باشیم، منتها عقل حکم میکنه که انسان هم نقاط قوت رو ببینه و هم نقاط ضعف رو ببینه. نقاط قوتی که ما باید بهش اشاره بکنیم و اون کدهایی که ما داریم، ببینید در خود فرایند، در طول فرایند انقلاب اسلامی، ما عنایت‌های ویژه اون در واقع رهبر جهانی رو و اون حضرت موعود رو ما داشتیم، در واقع هم در فرایندهای زمانی مختلف مثل روز در واقع پیروزی انقلاب و اون روزی که در واقع تصور بر این بود با طراحی که بین همکاری که بین نیروهای آمریکایی و رژیم در واقع بازماندگان از رژیم شاه شکل گرفته بود و میخواستن با اون کودتای نظامی کار رو تمام بکنن. خب ما کدهایی داریم که در اون قضیه در واقع با اشارت حضرت صاحب در واقع انقلاب پیش رفت و امام هم در واقع هم در تلفنی که با تماسی که با مرحوم آقای طالقانی داشتن و نیم ساعت این تماس طول کشید و فرمودن در نهایت که شاید این پیام از طرف حضرت باشه و اینها، و هم در طول جنگ تحمیلی این 8 ساله که بر ما گذشت و بنده یه تعبیری دارم این رو جنگ جهانی سوم ما میدونیم. به چه معنا؟ به معنی اینکه دو ابرقدرتی که در بعد از جنگ جهانی دوم تعیین کننده مقررات و در واقع نظم جدید جهانی بودن، اینا هر دو ابرقدرت پشت سر رژیم صدام قرار گرفتن و یک چیز شگفتی شد. ببینید، کنفرانس های مختلفی شکل گرفت در تل‌آویو، در جاهای دیگری از دنیا 300 تن از شیعه شناسان برجسته در تل‌آویو دور هم جمع شدن و گفتن ما چرا نمیتونیم این انقلاب رو شکست بدیم. سابقه نداشته که در واقع امپراتوری غرب به ویژه با صحنه‌گردانی صهیونیست‌ها اینها در واقع با مانده بشن از کنترل در واقع تحولات بعد از جنگ جهانی دوم، و بعد خودشون به این میرسن که در واقع انقلاب ایران به دو دلیل شکست ناپذیره یا خیلی سخت مواجهه باش. یکی اون در واقع سرچشمه عاشورا و اون نهضت حسینی، یکی هم اون در واقع نگاه سبز یا اون آینده امیدوار کننده در واقع مهدوی که همون تمدنی است که ما ازش داریم یاد میکنیم. امام رحمت الله علیه تا زمانی که خودشون حضور داشتن عوامل تمدن ساز رو پیش بردن، همونجور که عرض کردم انقلاب به حمد الله به پیروزی رسید به لطف الهی، و بعد هم در واقع از گزند آسیب‌های فکری و سیاسی و از نظامی و اینها در واقع حفظ شد. در بحث اقتصادی امام با تدابیری که پیش گرفتن ما نه وابسته شدیم و نه قحطی زده شدیم، مثل اون که در تاریخ داشتیم. ایران در دوره جنگ جهانی دچار یک قحطی عظیم شد و نه یک وجب از خاک ایران کم شد، پس در واقع این حفظ شد و این در واقع حفظ شد تا پایان در واقع دوران جنگ و دفاع مقدس کار پیش رفت. در واقع ما اگر اون پنج مرحله ای رو که رهبر انقلاب برای از انقلاب اسلامی تا تمدن اسلامی در واقع اشاره میکنن که اول شکل‌گیری انقلاب اسلامی هست، بعد چارچوب قانون اساسی و شکل‌گیری نظام اسلامی هست، بعد تشکیل دولت اسلامی هست و در نهایت جامعه و امت و تمدن، امام رحمت الله علیه انقلاب رو قطعا خب به پیروزی رسید در زمان حضرت امام. نظام شکل گرفت. ببینید یکی از تأکیدات ویژه‌ای که امام در همون روزهای آغازین میکنن این است که من میخواهم دولت موقت نصب کنم تا دولت موقت بیاد قانون اساسی رو رقم بزنه. ببینید چرا انقلاب مصر، چرا تحولی که در مصر اتفاق افتاد هنوز به شکوفایی نرسیده از بین رفت؟ چون متاسفانه خب اون برادرانی که اونجا کار رو پیش بردن آگاه نبودن که قبل از هر اقدامی واجبتری مسئله نوشتن قانون اساسی هست و میثاق ملی رو باید شک میدادن. لذا امام اون بحث نظام سازی رو خب خیلی محکم پی گرفتن، بحث انتخابات رو و مردمی بودن نظام رو در واقع با استحکام پی گرفتن، چون این لازمه نظام سازی بود. و بعد بحث دولت سازی، دولت سازی به معنای این استش که کارگزاران نظام خودشون رو با موازین مطلوب اسلامی شکل بدن و نزدیک بکنن، که در زمان حیات مبارک حضرت امام ببینید امام تأکیداتی که دارن و البته دولت مردان بسیار بسیار خوبی که ما در واقع در برهه‌هایی داشتیم، مثل مرحوم شهید رجایی رحمت الله علیه و در واقع شهید باهنر، که خب این دو نفر به عنوان دو تا الگوی در واقع همه دولت‌ها در واقع شناخته میشن، در اون زی کارگزاران جمهوری اسلامی اینها مدن یه تحولی رو ایجاد کردن، یه الگوهایی رو فراهم کردن. سلوک کارگزارانه رو امام با بعضی وقتا با هدایت‌های خودشون، بعضی وقتا با تشرها و با در واقع هشدارهای خودشون، گاهی اوقات بود بعضی از کارگزاران در جمهوری اسلامی فراموش می‌کردن که در چه نظامی دارن خدمت می‌کنن. مثلا اتفاقاتی افتاده بود، یادم هست در زمان ایام جنگ گاهی اوقات نمایندگان ممکن بود تصویب بکنن که تعطیلات نوروز برن مکه یا برن خارج از کشور، امام نهیب می‌زد. ما داشتیم در همون دوران نخست وزیری رو که بدون توجه به اینکه کشور در شرایط جنگی هم قرار داره یه وقت ناپدید شد و در واقع امام تشر زدن که اگر بر نگردی من تو رو رسوا می‌کنم که تو که بودی و چه کردی و اینها موجود اسنادش. لذا در برخورد با دولت مردان، کابینه، نمایندگان مجلس، قوه قضایی و غیر و ذالک، امام هشدار میدادن. حتی در همین موضوع صدا و سیما، در مسئولیت صدا و سیما یادم هست که اون موقع مصاحبه پخش شد، امام هشدار دادن که آقا مواظب باشید دارید چه چیزی رو پخش میکنید. لذا امام به مثابه هم معمار و هم مدیر و راهبر در واقع این نظام اسلامی رو بردن و دولت سازی رو هم تا حد توان مهیا کردن زمینه‌هاش رو، تا اینکه در واقع بحث جامعه سازی هم شکل گرفت. یعنی ما در بیانات حضرت امام، در ارزیابیایی که امام از جامعه ایرانی دارن، این نشانه های رضایت نسبی امام را از جامعه ایرانی می‌بینیم. هدف این بود که جمهوری اسلامی تبدیل به یه الگو بشه برای کشورهای منطقه و جهان اسلام. این اتفاق هم در دوره حضرت امام افتاد. یه کتاب بسیار بسیار ارزشمند و گرانسنگی وجود داره، من اولا به دانشجویان و ثانیاً به اهل فرهنگ و اندیشه توصیه میکنم کتاب رو ملاحظه بکنن، گزارش ها و خبرهای موثقی رو از باستاب انقلاب اسلامی، باستاب های فرهنگی و به خصوص مذهبی انقلاب اسلامی در دنیا و به خصوص در جهان غیر دینی حتی منتشر میکنه و گزارش میکنه. کتاب عصر امام خمینی که شاید الان به چاپ 20 و چندم رسیده باشه، خیلی کتاب پرفروشی هم شد، انتشارات بوستان کتاب قم چاپ کرده، گزارشات خیلی دقیق رو داره در واقع از باستاب هایی که مردم کشورهای دیگه و حتی کارگزاران سیاسی کشورهای دیگه میدیدن باستاب جامعه ایران و به خصوص خود شخص حضرت امام که اونها رو در واقع به سمت اسلام گرایش میداد و سوق میداد. این موج شدید اسلام گرایی که ما در دهه 70 شمسی، یعنی بعد از رحلت امام به خصوص، بعد از دفاع مقدس و در همون حین در دنیای غرب ما داریم میبینیم، باستاب در واقع اون جامعه سازی هست که حضرت امام هدایتش کردن. بالاخره ما باید بگیم که اگر نبود برخی راهبردها و سیاست‌های نادرست دولت‌های بعد از امام، تأکید میکنم دولت‌های بعد از امام. یه وقت بدون دقت به این عرض بنده توجه نه.